رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد و این سومین بخش از برنامه رنگارنگ صبحگاهی ما برای شماست. صبحانه با خبر. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم مشروع خبرها رو بشنویم از کیانه معنوی.
جنرال رابرت مود، رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه، تایید کرد که روز شنبه در شهر هوله 92 نفر که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال بودند کشته شدند. جنرال مود عصر شنبه در دمشق گفت کشته شدگان 32 کودک و شماره زیادی زن و مرد هستند. به افزود این اقدام از سوی هر کس که آغاز شده یا هر کس که مسئولیت آن را بر عهده دارد یا هر کس که در وقوع آن همکاری کرده حمله است غیر قابل قبول که علیه آینده و آرمان‌های مردم سوریه انجام شده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز شنبه آنچه را که کشتار بی‌رحمانه 92 نفر در شهر هوله خواند به شدت محکوم کرد. هیلاری کلینتون افزود حکومت به وسیله کشتار و ارعاب در سوریه باید پایان یابد. دو گروه شبه نظامی اسلامگرا که شمال کشور آفریقایی مالی را به تصرف درآوردند روز شنبه اعلام کردند برای تشکیل کشور مستقل در آن منطقه با یکدیگر به توافق رسیدند. دو گروه اسلامگرای توارق و گروه انصار الدین وابسته به القاعده میگویند روز شنبه توافقنامه‌ای را در شهر گاو در این مورد امضا کردند. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. همدان صباحی، نامزد چپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، در ردیف سوم جای گرفته، از کمیسیون انتخابات خواسته است تا آرای برخی حوزه‌ها بازشماری شود. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه‌شنبه در مصر اعلام می‌شود. در ایران، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی بانک‌ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده است که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد اما برخی از بانک‌ها به جای آن ارز را در بازار آزاد فروختند. استانداری تهران میگوید از روز یک شنبه گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و با توجه به پیش بینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه شنبه میزان آن افزایش پیدا می کند. مسئولان استانداری افزودند که در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخشهایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل اعلام کنند. 4 تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی، خواننده ترانه نقی، را محکوم کردند. عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری خطاب به 6 آیت الله که اهانت به امامان را ارتداد دانستند گفتند که توهین به باورهای دینی و اعتقادات مسلمانان و شیعیان را محکوم می‌کنند اما مجازات اهانت و تمسخر اعدام نیست، بلکه مجازات را قانون تعیین کند و قانون هم باید حداقل موازین بین المللی را رعایت کند. نویسندگان نامه از مرجع تقلید خواستند به جای پرداختن به معلول به علت بپردازند و ظلم حاکمان را محکوم کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سفر 8 روزه که از 11 خرداد آغاز می شود از کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا و همینطور از جمهوری‌های ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و همینطور ترکیه دیدار می کند. خانم کلینتون در این سفر قرار است در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله درباره ایران و سوریه و همینطور مسائل امنیتی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم با رهبران این کشورها گفتگو کند.
سپاسگزارم کیانه معنوی بود که برای آخرین بار در این صبحانه با خبر روز یک شنبه ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میداد. و ما بریم به سر وقت یک گزارش. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش که روز جمعه تسلیم شورای حکام سازمان ملل متحد شد، ضمن اشاره به پیدا شدن اورانیوم با غلظت بالای 20% در تأسیسات اتمی ایران، یک بار دیگر از تهران خواسته است اجازه دهد تا بازرسان از پادگان پارچین بازدید کنند. علیرضا کرمانی.
باز هم نگرانی‌هایی درباره برنامه اتمی ایران،
یک روز پس از نشست اتمی بغداد میان تهران و شش قدرت جهانی، شامگاه جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را در اختیار شورای حکام سازمان ملل گذاشت. گزارشی که نسخه هایی از آن به دست خبرگزاری های بین‌المللی هم رسید. آنچه در این گزارش خیلی زود خبرساز شد این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی فوردو در کوههای نزدیک قم اورانیوم با غلظت بالای 20% هم یافته اند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن به ما میگوید
گزارش تازه در خط گزارش‌های قبلی به عدم توجه به تأمین خواسته‌های جامعه جهانی و آژانس اشاره دارد. در این گزارش البته نکات تازه‌ای هم وجود دارد، من جمله پیدا کردن اورانیوم غنی سازی شده با غلظت در حدود 27% که با توجه به مذاکرات بغداد و مذاکرات آتی در روسیه میتونه توجه ناظران و طرف‌های گفتگوی ایران رو به نوعی جلب بکنه.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به خبر پیدا شدن اورانیوم با غلظت 27% واکنش نشان داد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس که در تهران به سر می برد به خبرنگاران گفت این موردی عادی و فنی است. روز جمعه پس از درز کردن خبر شماری از دیپلمات‌ها گفته بودند ممکن است سانتریفیوژهای فوردو در آغاز کار درست کار نکرده باشند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر برنامه ما هم چنین نظری دارد، البته با اما و اگر.
ضریب خطا در میزان غلظت اورانیوم میتونه تصادفی باشه و یا بدون قصد اولیه، حتی در مورد تولید اورانیوم با غلظت 0.5% هم در تمام آمارهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ایران به میزان حداقل 0.5 تا 5% اشاره میشه که این نشانه تخلف خاص نیست، ولی از طرفی این نکته نشون میده که حرکت ایران به سمت دست یافتن به غلظت 90% اورانیوم که غلظت نظامی است و زمینه فراهم کردن مواد انفجاری برای تولید بمب اتمی است مشکل فنی نخواهد داشت.
در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکته‌های بحث برانگیز دیگری هم هست. حالا چند هفته‌ای می‌شود که آژانس اصرار دارد تا بازرسانش از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران بازدید کنند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس هم پیش از سفر هفته گذشته‌اش به تهران گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات آژانس با تهران است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره می‌کند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌ها در پادگان پارچین گسترش یافته و آژانس از ایران می‌خواهد به بازرسان اجازه دهد درباره مواد منفجره مشکوک تحقیق کنند. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اگر ایران در پارچین مبادرت به آزمایش با انفجار بالا کرده باشه، یقیناً آثار نوترونی مبادرت به این آزمایش که زمینه ساختن ماشه بمب اتمی هست باقی میمونه. به نظر میرسه که پارچین همچنان از نظر فنی برای ایران به صورت یک معضل باقی مونده و نتیجه این است که تا به حال اجازه بازدید از این مرکز هم صادر نشده و یا صدور اجازه در شکم شرط‌های دیگری قرار گرفته که هنوز برای ایران تامین نشده.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران از 3 ماه پیش تا حالا 35 کیلوگرم به ذخیره اورانیوم 20% خود افزوده و شمار سانتریفیوژهایش را هم تقریبا 2 برابر کرده. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سفر روز دوشنبه هفته پیش به تهران گفته بود آژانس و تهران با وجود اختلاف نظر در راه رسیدن به توافق هستند. مذاکرات اتمی ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 نیز که روز پنجشنبه هفته گذشته در بغداد به پایان رسید تنها به این توافق ختم شد که گفتگوها باز هم ادامه یابد و کمتر از 1 ماه دیگر این بار در مسکو پیگیری شود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. با پایان یافتن دوره مجلس 8 قرار است مراسم افتتاحیه مجلس 9 روز یک شنبه در صحن علنی مجموعه بهارستان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ها در این مراسم از جمله قرار است پیام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت شود و نمایندگان منتخب طبق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد خواهند کرد. پس از آن نمایندگان مجلس هیئت رئیسه موقت را انتخاب خواهند کرد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم بهروز کارونی.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز شنبه پایان یافت. ولی لاریجانی رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده مجلسی قوی، مستقل و راهگشا برای حل مسائل کشور باشد و به گفته او در مسیر حق و عدالت گام بردارد. اما حال در آستانه آغاز به کار مجلس نهم این پرسش مطرح می شود که با توجه به رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته مجلس، وضعیت فراکسیون‌ها یا جناح‌های مختلف در مجلس چگونه خواهد بود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در فرانسه، معتقد است که وزنه سیاسی نمایندگان محافظه‌کار سنتی و میانه رو بیش از سایر فراکسیون هاست.
همونطور که آقای مطهری هم تأکید کرده، در مجموع مجلس تشکیل شده از نمایندگان اصولگرا یا به تعبیر قدیم محافظه‌کاران یا کسانی که اساساً دغدغه دموکراسی در ایران ندارن و ذیل اقتدارگرایی تعریف میشن. هیچ خبری از یک فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلب دیگه عملاً نیستش. با توجه به رد صلاحیت گستردهی که متوجه نیروهای حامی آقای احمدی‌نژاد مشایی شد، عملا این جریان سیاسی هم در مجلس دیگه نماینده مشخصی نداره و به یک معنا مجلس نشین شده از خودی‌های حاکمیت. اما اینکه این خودی‌ها الزاماً واجد یک رویکرد سیاسی هستن طبیعتاً پاسخ منفی هستش و اینها هر کدوم به نمایندگی میکنن باندهایی از قدرت رو. جریان نزدیکتر ازش به گرایش آقای مصباح یزدی و راستای رادیکال افراطی رو نمایندگی میکنه و طیفی هم طبیعتاً راستای میانه و محافظه‌کاران.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه، نیز از زاویه دیگری به فراکسیون‌های موجود در مجلس نگاه می‌کند.
فراکسیون‌هایی که در مجلس نهم تشکیل شدن بیشتر فعالیت خودشون رو بر محوریت انتخاب رئیس مجلس متمرکز کردن، اما ممکنه فراکسیون‌هایی که در حال حاضر تشکیل میشن در نهایت پس از انتخاب رئیس مجلس تغییر بکنن. ممکنه که اصولگرایان باز فراکسیون رو به نام فراکسیون اصولگرایان داشته باشن، ولی در نهایت با توجه به اختلاف‌های موجود گروه‌های مختلف مانند جبهه متحد و جبهه پایداری هم فراکسیون‌های فرعی خودشون رو احتمالاً خواهند داشت. از سوی دیگه اصلاح طلبان با توجه به اینکه نتونستن تعداد افرادی رو وارد مجلس بکنن، با گروه‌های مستقل مجلس طبیعتاً یک فراکسیون رو تشکیل خواهند داد و میشه گفت که فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون مستقل‌ها در واقع دو فراکسیون اصلی مجلس آینده خواهند بود.
مجلس هشتم که روز شنبه به کار خود پایان داد، از سوی مخالفان شماری از کارشناسان سیاسی و نیز تعدادی از نمایندگان قوه مقننه تحت این انتقاد قرار داشت که به وظایف خود از جمله نظارت بر عملکرد دولت عمل نکرده و جایگاهش تضعیف شده است. در این ارتباط علی عباس‌پور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پاییز سال گذشته رسانه‌های دولت را متهم کرد که در صدد تضعیف مجلس هستند. از احسان مهرابی می‌پرسم با توجه به این مسائل آیا مجلس نهم می‌تواند نقش فعال‌تری نسبت به مجلس هشتم داشته باشد؟
مجلس نهم طبیعتاً در ادامه مجلس هشتم تشکیل شده و بعیده که بتونه نقش پررنگ‌تری از مجلس هشتم داشته باشد. مجلس نهم هم انتخابات ریاست جمهوری آینده رو پیش رو داره و در حوزه قانون‌گذاری و نظارت هم بعیده بتونه نقشی فراتر از مجلس هشتم داشته باشه، چون تقریباً گرایش‌ها و ترکیب مجلس تفاوت چندانی با مجلس هشتم نداره. ممکنه به لحاظ‌های جزئی با هم دیگه تفاوت داشته باشن، ولی در نهایت همین کارکرد مجلس هشتم رو خواهد داشت.
در این میان آخرین گزارش‌ها از تهران حاکی است که در جلسه فراکسیون رهروان ولایت که با شرکت نزدیک 165 نماینده انتخاب شده مجلس نهم برگزار شد، علی لاریجانی برای نامزدی ریاست مجلس 148 رأی موافق را به دست آورد. در همین حال در جلسه فراکسیون اصولگرایان، غلامعلی حداد عادل که از او به عنوان رقیب جدی علی لاریجانی برای ریاست مجلس یاد می‌شد، گفت انتخاب رئیس مجلس چیزی نیست که بخوایم برای آن اصولگرایی را متلاشی کنیم و افسود برای تشکیل مجلس اصولگرا بسیار تلاش کردیم و امروز که روز چیدن میوه آن است، نباید به دست خودمان اصولگرایان را مقابل خود قرار دهیم. پایان نقل قول. غلامعلی حداد عادل همچنین گفت اصولگرایان باید دور یک دیگر بنشینند. هر کس که داوطلب ریاست مجلس است باید خود را عرضه کند و هر کس که رأی نیاورد نباید خود را در مجلس عرضه کند.
همون گونه که در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدید، امروز دوره جدید مجلس شورای اسلامی افتتاح خواهد شد و 288 نماینده راه یافته به مجلس دوره کاری 4 ساله خودشون را آغاز می کنند. با توجه به سابقه کاری دوره های قبلی مجلس، به نظر شما شنونده خوب و گرامی رادیو فردا چه توقعی میشه از این دوره جدید مجلس داشت؟ به نظر شما اعضای مجلس شورای اسلامی چه نقشی در امور کشور ایفا میکنند؟ شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 و اما دیروز و پریروز از شما سوال کردیم که یعنی سوال روز این بود که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی درآمد نفتی کشور در سال 90 بدون احتساب اون در اسفند ماه به رقمی بالغ بر 111 میلیارد دلار بالغ شده بود. با نگاهی به پیشینه فروش نفت در ایران، این حجم درآمد نفتی در تاریخ تولید نفت ایران بی سابقه است و نظر شما را در این باره خواسته بودیم که پاسخ بدید که اثر این رشد درآمد کشور در زندگی و محیط پیرامون شما چگونه خودش رو نشون میده و بشنویم از چند تا از شنوندگان خوبمون که به این پرسش ما پاسخ دادن.
اول یه مقداری خرج این خرابکارا میشه، بعد از اون باید جریمه دادگاه بدن، بعد از اون اگر مقداری شد دزدی و اینا خودشون هستن، و بعد از اونم اگر چیزی زیاد اومد واردات میکنن که صنایع داخلی تولید ملی خراب کنن.
این درآمد که 1000 میلیارد دلار هم باشه تأثیری تو زندگی مردم نداره، چون آقازاده ها اجازه پخش کردنش بین مردم رو نمیدن. و من هست و من سهده.
به نظر من مخصوصا در دوره آقای احمدی نژاد، به جای اینکه دلارهای نفتی بر سر سفره مردم وارد بشه، مستقیما به جیب مراکز مشخصی سرازی شده که به ماجراجویی و جنگ‌طلبی دامن میزنن، یا غیر مستقیم در فضای امنیتی موجود از آشفته بازار راندخاری و رباخاری و گرانی و تورم سود سرشاری نصیبشان میشود.
110 میلیارد به غیر از بیچارگی برای مردم چی نداشته؟ به نفع دزدان بوده، دزدان ثروتمندتر شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده، مثل هر روز با یه پارانویای دیگه. مثل هر روز پارانویاهای روزانه رو بهانه‌ای برای گپ زدن میکنیم و البته پرسیدن. احتمالاً خبر دارین که رقابت‌های مشهور عامه پسند و تلویزیونی یوروویژن به جمهوری آذربایجان رسیده. از قضا این دوره یوروویژن برخلاف خیلی از دوره‌های قبلی کلهم رنگ و بوی دیگه‌ای هم بجز آواز خوندن واسه عامه گرفته. منتقدا ظاهراً زیادن، ولی نه جنس این انتقادا نه خود منتقدا ارتباط نزدیکی به هم ندارن که هیچ، بلکه ظاهراً یک کهکشان هم از هم دورن. از یه طرف حکومت و روحانیون محافظه‌کار ایرانی هستن که اصلا میگن یوروویژن رو در یک کشور شیعه نمیتونن تحمل کنن. هرچند این کشور خودش کشور مستقلیه، ولی منتقدای ایرانی میگن فرقی نداره. هر کشور شیعه‌ای که تو اون اصول اولیه مذهب رسمی ایران زیر پا گذاشته بشه، حکومت ایران حق داره یا حداقل روحانیون محافظه‌کار ایرانی حق دارن مردم رو به مخالفت فرا بخونن. البته در این مورد هم جمهوری آذربایجان میگه این دخالت تو امور اون کشور، تو امور داخلی اون کشور. اما از یه طرف دیگه سازمانای حقوق بشری قرار دارن که میگن جمهوری آذربایجان در حالی تبلیغات پر سر و صدایی برای خودش رو انداخته به بهانه یوروویژن که خیلی از فعالای آزادیخواه تو زندانن، روزنامه‌نگارا با سانسور و ارعاب روبرو هستن و خلاصه اصول اولیه انسانی تو این کشور زیر پا گذاشته میشه و به بهانه یوروویژن نمیشه اینا رو نادیده گرفت. خلاصه یه یوروویژن توی جمهوری آذربایجان و اعتراضای جنبیش، و اینجاست که بشه گفت میان ماه ما تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا دنیای رقابت‌های عامه پسنده، ولی من امروز دعوتتون می‌کنم به ده‌ها سال پیش، البته آوازهایی که هنوز زیر لب زمزمه میشن، از گوگوش گل بی گلدون.
میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گلدون نمیشه. چه اشتباهی کردم، حرفاتو باور کردم، چه اشتباهی کردم، حرفاتو باور کردم. یه روز سرد پاییز گلدون تو شکستی، مثل عروس گلها
زری از کرج نوشتن که مصاحبه با آذر پژوهش عالی بود. خانم آسیه از خوزستان نوشتن که با فخری نیکزاد هم مصاحبه کنید، چرا که از مصاحبه با آذر پژوهش لذت بردن. فریق عزیز از نروژ تماس گرفته و خودش رو دوست همیشگی رادیو فردا نامیده و خواسته که آهنگای شاد پخش کنیم و نوشته که از غم بیزاره. و دوستان دیگری از دانشگاهی در مالزی به برنامه گوش میکنن، آرش، مریم، لیدا، سپاسگزاریم دوستان. و اجازه بدید که بریم و با هم شعری بشنویم از حافظ شیرین سخن. موسیقی مزن بر دل زنو که غمزه تیرم، مزن بر دل زنو که غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن، نصاب حسن در حد کمال است. زکاتم ده، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن، قدح پر کن، که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قدح پر کن، که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قراری بستم، قراری بستم با می فروشان، که روز غم به جز ساغر نگیرم. مبادا جز حساب مطرب و می، مبادا جز حساب مطرب و می، اگر نقشی کشد کلک دبیرم. در این قوقا، در این قوقا که کس کس را نپرسد، من از پیر مغان منت پذیرم. خوشا آندم که از استقنای مستی، فراغت باشد از شاه و وزیرم. من آن مرغم، من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. چه حافظ گنج او در سینه دارم، اگر چه مدعی بیند حقیرم. مزن بر دل زنو که غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است. زکاتم ده، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. قدح پر کن، قدح پر کن، که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قراری بستم با می فروشان، که روز غم به جز ساغر نگیرم. مبادا، مبادا جز حساب مطرب و می، اگر نقشی کشد کلک دبیرم. من مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. لب و شعری از حافظ شیرین سخن. برنامه امروز رو هم به پایان می بریم. صبحانه با خبر رو با هزار امید و آرزو، هزار امید و آرزو برای اینکه هیچ وقت هیچگاه از کنار ما دور نشید. ما رو از خودتون دور نکنید. رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. خدا نگهدار یکایکتون باد.